ستاره، یکی یک کتوله سفیده و یکی یک قول سرخ. این دوتا دارن دور هم میچرخن. این کتوله سفیده به واسطه گرانش زیادی که داره مواد این قول قرمزه رو داره میبله. این بلعش و چرخش انقدر ادامه پیدا میکنه که این دوتا به هم برخورد میکنند و یه انفجار شدید، انفجار ابر نواختری رخ میده و واقعا وحشتناکه. و موج گرانشی هم که اینا ایجاد میکنن یک موج گرانشی بسیار قویه. یا مثلا فرض کنید دو تا سیاه چاله تو این فضا برن، توی یک مداری که به هم برسن به هم برخورد کنن، این حوزه های گرانشی، اون اختشاش گرانشی که ایجاد میکنن، یه اختشاش بسیار بسیار وحشتناک و موجهای بسیار وحشتناکی درست کنن. حالا این موجه مثلا اومده از رو زمین رد شده، از توی منظومه شمسی رد شده، داره آسمون رو با یه شکل دیگه نشون میده، به شکل یک گله سرخی که توی یک روغن سرخ شده باشه. این واژه‌ایه که به کار میره برای تعیین رنگی که تو موقع تو آسمون داریم. و این عبارات و اون ویژگی هایی که تک تک برای اجرام سماوی داره به کار میبره توی پدیده ها و رخدات های آسمانی ما مشاهده میکنیم. برای نمونه دوباره برگردیم به آیه.
آقای دکتر قبل از این که آیه رو بخونین داشتم فکر میکردم به این موضوع که مثلا خود خداوند در قرآن میفرمایند که آقا من کوه ها رو ستون زمین قرار دادم، بعد وقتی که این ستون پودر میشه و نیست، این میخ کنده میشه، به اصطلاح طبیعیه که تعادل زمین و آسمون به هم بخوره. اینا دارم فقط تصویرها مال خودم میچینم ها، یعنی فکر کنم مثلا این منظری که شما الان ازش حرف زدید برای تماشای من اسماعیل، این که جهان همه آن چیزی که در عالم هست میاد دوباره مچاله میشه، جمع میشه توی سیاه چاله، انگار که یه فیلم رو از ابتدا، یعنی فیلم رو از انتها بزنی بیاد به اولش، انگار که قراره این شکلی کار پیش بره. نمیدونم، کاملا دارم حسی به ماجرا نگاه میکنم و این خیلی تصویر عجیب غریبیه. بعد چند وقت پیش یاد اینا که داشتم میچیدم دیدم که میگفتن یه شخصی که در حال احتضار بوده یه سری سنسور بهش وصل کردن و اینها، دیدن که توی اون لحظات پایانی انگار تصاویری از زندگی خودش از جلوی چشمش رد میشه تا به لحظه قطعی مرگ برسه. احساس کردم جهانم انگار اینجوریه، یعنی قبل از اینکه تمام بشه عالم، همه آن چیز که داشته رو یه بار با خودش مرور میکنه رو دور تند، حالا یا شاید کند، نمیدونم، و بعد برمیگرده به نقطه صفر.
نکته دقیقا اینجاست که ما نمیدونیم واقعا اون موقع چه اتفاق میفته، ولی توی قرآن که میایم همون رنگی که براتون گفتم،
بله،
آیه 8 سوره معارج رو گوش بدیم.
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
دقیقا مهلی که تو این آیه به کار میبره مال فلزاتیه که ذوب میکنن. نمیدونم تا حالا دیدید فلزاتی که ذوب میکنن تو اون کوره چه شکلیه، هم ناخالصیاش میاد بالا هم خالصیاش، اما یه رنگای متفاوت، اصلا رگه های رنگی درست میکنه که واقعا اصلا رنگای خاص و تاپی هم هست. یعنی من بخوام با کامپیوتر این رنگا رو در بیارم اصلا نمیشه، بعد عکس گرفت بعد این عکس رو داد اون رنگ در بیاد، واقعش هم همون در میاد. همین رو داره میاد برات میگه که مثل یک روغن زیتون ناخالص وقتی داغ میشه، گداخته میشه، این روغن زیتونی که گداخته میشه میشه این رنگی که آسمون داره در میاد و این ویژگی هایی که داره رخ میده. و جالبه آنی هم هست، یعنی مردم دارن زندگی میکنن، زندگی روزانه. تو سوره حج وقتی میرسیم همین رو دیگه، تو سوره حج رو گوش بدیم آیات اولش رو.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.
میگه مردم دارن میرن، یهو زن زلزله میشه که حتی زن حامله بارشو میندازه و فرار میکنه. یعنی انقدر تصویر وحشتناک و دهشتناکی اون لحظه که این زلزله ها داره رخ میده، اون اتفاقات داره رخ میده، که حتی یک مادر هم بچهش رو رها میکنه، در حالی که ما دیدیم که مادر خودش رو فدای جان بچهش میکنه. ولی تو اون شرایط داره چه اتفاقاتی میفته که رها میکنه و میمیره. و همین جاست که میگه دوباره همون زمینه، دوباره تو آیه بعدیم چهار سوره واقعه، خب سوره واقعه جز سورهایی که میگن هر شب مطالعهش کنید دیگه، آیه چهار سوره واقعه چی به ما میگه؟ ازا رجت الارض و رجا، یعنی زمین رو یه جوری میلرزونه، تکونش میده، که اصلا تا اون موقع هیچ وقت چنین سابقهی نداشته. همه اینا رو در این مثال میزنیم برای یک آیه.
اینا بیشتر تمثیلن، یعنی تو تفاسیر اومده که اینا تمثیلن برای اینکه عظمت رو بدونی، یا اینکه واقعا این اتفاق میفته؟
نه واقعا این اتفاق میفته.
خب چون خیلی از آیه ها تفسیرشون اینه که مثلا اینو میگن به خاطر اینکه بتونی عظمت رو تجسم کنی، معنیش نیست که حتما آسمون قرمز میشه، حتما مثلا زمین متلاشی میشه، تفسیرش مثلا
این برمیگرده به اینکه ما اصلا برمیگردیم به یه مبانی خیلی ریستر و دقیق‌تر. ما زبان قرآن رو چه زبانی بدونیم؟ زبان علمی بدونیم، زبان عرفی بدونیم، زبان ترکیبی بدونیم، زبان تمثیل بدونیم، زبان رمز بدونیم، یا زبان قرآن یه زبان دقیقه؟ وقتی ما معتقدیم زبان قرآن یک زبان دقیقیه که واژگان رو دقیقاً در معنای واقعی خودش به کار برده و این معنای واقعی حکایت از یک رخدادی رو داره میکنه که این همون رخ میده. ببین تو داستان ذوالقرنین وقتی میاد میگه رفت ببینه خورشید کجا غروب میکنه، وجده، داره میاره که این آقای ذوالقرنین این طور به دست آورد، نتیجه تلاشش این بود که به این رسید که خورشید در چشمه تاریکی ها فرو میرود، فی عین همه اتن. اینا داره دقیقا توصیف میکنه از اون چیزی که اون دیده و بهش رسیده. حالا مطابق واقع هست یا نه رو اینجا داره با واژه وجده میه. اگه میخواست تمثیل باشه یا اینها، چرا لازمی داشت این واژه وجده رو بیاره؟ یا وقتی که اونجا تو اون آیات، من مثال تو آیات وقتی نگاه میکنیم و بارها هم گفتم، وقتی میاد کنارش یه کلمه یا میاره که ما ذهنمون منحرف نشه، دقیقا مسیر رو تو همون مسیر ادامه بدیم، بنابراین وقتی داره حتی این رنگ ها رو به کار میبره، توصیفی از این رنگ، درسته اون رنگ رو دقیق نمیتونه برا من نمیفهمم اون رنگ رو دقیقا، ولی داره منو میرسونه که این تو این مایه هاست، این تو این حوزه است، این تو این اتفاق داره میفته. و به خاطر همین من لوله شدن نامه ها رو دیدم دیگه، میگم که نامه ها رو لوله میکنن میفرستن، بعد میخوام بخونم، بازش میکنم، میخونمش، وقتی هم تمام شد جمعش میکنم.
تومارهای قدیمی، البته
تومارهای قدیمی، همین الان هم بعضی کارت تبریکا و کارت های تولد و کارت های عروسی، آره همینطوریه دیگه، لوله است باز میشه دوباره بسته میشه، این همین باز و بست. میگه من همینطور بازش کردم جهان رو که شما زندگیتون رو ببینید و نوشتید و خوندید، همینطورم جمعش میکنم. از واژه کاف داره به کار، مثل کتی سجل، از واژه خب مثل و مانند به کار میبره، ولی اینجا تو این آیات هیچ وقت از واژه نه مثل به کار برد، نه وجده به کار برد، نه هیچ تمثیل و هیچ تشبیه و هیچی به کار نبرد. گفته اتفاقا میگه و ما ادراکه، وقتی مثلا تو سوره طارق میای و سماء و طارق و ما ادراکه ما طارق، میگیم داریم و ما ادراکه، اصلا نمیفهمی چیه، چجوری میخوای اینو بفهمی طارق یعنی چی، حالا یه نجم ثاقب رو ببین. خب این اصلا داره واضح و دقیق این ما ادراکه رو به کار میبره، ولی برای اینکه از سماع اون شقت هیچ وقت نیورد، هیچ وقت این تیپ واژه ها رو کنارش نیورده، نه ادات تشبیه آورده، نه ادات سوگن، هیچی نیورده، دقیقا همون رو که اتفاق میفته داره توصیف میکنه، داره به من و شما گوش زد میکنه که روز قیامتی هست و قبل از این که اون روز قیامت برسه این اتفاقات افتاده، ما دنیا رو برای شما باز کردیم، دنیا رو میبندیم همونطور که باز کردیم، و در اون لحظه است که و نفخ فی الصور. آیه 68 سوره زمر رو گوش بدیم.
و نفخ فی الصور فصعق من
در سور دمیده می شود. پس هر که در آسمان ها، من فی السماوات و من فی الارض، پس ببین همه موجودات جاندار زی شعور آسمان ها و زمین می میرن دوباره، و نفخ فی السور دوباره، ثم نفخ فی السور دوباره میگه دیگه اخرى، یه بار دیگه هم در سور میدم همه رو زنده میکنیم، قیام میکنن تا چیکار کنه؟ ببینن چیکار کردن، ینظرون، اونجاست که دیگه حساب کتابمون میاد دستمون، حالا چه خاکی میخواییم بر سرمون بکنیم تو اون لحظه، خدا بعد خودش بهمون رحم کنه.
آقای دکتر اون که اصلا یه نقل عجیب غریب، یعنی اصلا واردش نشیم چون یه چیز اصلا تلخی میشه واقعا ماجرا. داشتم به اون آدم‌هایی فکر می‌کردم که در اون عصر، در همین لحظاتی که داریم ازش حرف می‌زنیم، قبل از اینکه همه چیز تمام بشود روی زمین هنوز زندن و زندگی می‌کنن. خیلی به نظرم خوش به حالشونه، در عین اینکه خیلی چیز عجیب و غیر قابل تصوری رو قرار تجربه کنن، اینکه همه آن چیزی که سالیان آدم‌های قرن‌ها، نمی‌دونم حالا چه بازه زمانی میشه براش استفاده کرد، آدم ها ازش استفاده کردن، نقل ها به میان آمده، اتفاقات عجیب غریب، جلو تیرکی یکی پودر میشه، آسمون باز میشه، شکافته میشه و و خیلی لحظه یه
در گذشتگان هم فکر کنم بتونن ببینن این صحنه رو، یعنی حتما اونایی که اون لحظه زندگی میکنن اونجا
اون یه حس دیگه ای داره، ولی همه
آخه اینکه شما ناظر باشی با اینکه حاضر باشی خیلی فرق کنه.
ولی خب حالا معلوم ضمانتی هم نیست که حاضر نباشیم، شاید حاضر میشیم بعد
باره. چون داره میگه زمین هر چی توش داشته رو میریزه بیرون.
ولی عجب لحظه خوف انگیز و شورانگیزیه دیگه. فکر کنم ما داریم از یک عالم بی انتها حرف میزنیم که یهو قراره یهو هم تموم میشه. این یهو تموم شدنه خودش پروژه جذابیه. الله اکبر. آقای دکتر فکر میکنم ما 5 6 دقیقه تا پایان وقت داریم. هر آن نکته درست میگم؟ آره. هر آن نکته‌ای که هست رو بگین لطفا.
دقیقاً همینجا که گفتید چی میشه؟ دفعتن واحده، یعنی در یه لحظه، در یک رخداد یک دقیقه‌ای اتفاق میفته. که خلاصه همه اونها که بخوایم مثال بزنیم، آیه 14 سوره حاقه رو گوش بدیم.
وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده،
زمین و کوه ها برداشته میشن از جای خودشون و هر دوی اونها یه دفعه در هم کوبیده میشن. همونجا که گفتین اون آدمایی که اون لحظه روی زمینه، ببین من و شما داریم زندگی روزمره خودمون رو میکنیم. تقریبا یه بار چنین تجربه داشتیم، ما داشتیم بازی میکردیم، یه زلزله شدید اومد و یه صدایی اومد، اون ابهت اون صدای منو میخکوب کرد. خودم من اون تجربه خودم رو دارم میگم دیگه، منو میخکوب کرد که خیال کردم یک هواپیمایی مثلا این بغل ما سقوط کرد، در حالی که این صدایی بود که سنگ‌های درون این کوه داشت خورد می‌شد. و بعدها من فهمیدم که این صدای چی بود و اون عظمت و اون ابهت همه رو یه دفعه می‌گیره. حالا اونایی که مؤمن و ایمان به خدا داشتن تو اون واهمه هیچ ترسی ندارن، چون امیدشون به خداست. ولی واقعا اون افرادی که اصلا خدا رو منکر بودن، اون افرادی که اصلا خدا رو نمی دیدن، اونا چه عذابی می کشن، چه سختی رو تحمل می کنن. خب این واقعا سخته، اون شرایط، اون چیزی که یهو خورشیدی که داره برات نور افشانی می کنه، تصورش رو کن خورشید گرفتگی یا تو مثلا 78 اون داشت می رفت یه دفعه همه جا. حالا نمیدونم شما کجا بودیم، ما خود اصفهان بودیم دیگه،
شما در مرکز ماجرا
مرکزی بودیم که یه دفعه همه جا تاریک شد، یه دفعه تمام خورشید از اطرافش سوزن سوزن این تاج خورشید رو ما میدیدیم. اما یه ابهتی داشت، آسمون روز یه دفعه تاریک شد، خروسا شروع کردن به خوندن، حیوونا سر صدا کردن، مثلا یه وضعیتی بود و ما داشتیم اینا فیلم میگرفتیم و میدیدیم و داشتیم ثبت میکردیم. این رخ داده اصلا یه ابهتی خاصی داره. حالا این واقعیش رخ میده، یعنی خورشید تو روز تاریک میشه
و دیگه بر نمیگرده، تاریک دیگه میشه
بر نمیگرده. و همون لحظه که خورشید تاریک میشه یه زلزله دهشتناکی هم روی زمین رخ داده که این کوهی که مثلا من روش وایسادم یه دفعه پودر میشه. حالا خودم که پودر شدم هیچی، این کوهی هم که من روش وایسادم پودر میشه. حالا فرض میکنیم من تو اون لحظه درسته وایسادم، دلپی میخوام بیام گفتم کجا برم مرکز کره زمین، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چون جاذبه هست نیست اصلا قبلش این اتفاق. حالا آب هام که داره شعله ور میشه میره تو آسمون، اصلا مثالی که توی قرآن داره بکنم میبره اینه که آبهای شعله ور شده رفته به آسمون. تمام این رخدادها، رخدادهایی که قرآن دقیق و شفاف داره به ما میگه که گوش زد کنه که یه قیامتی برای روز حساب ما گذاشته و ما بعد اینجا هم حاسبو قبلا تو حاسبو، الان به حساب خودمون برسیم قبل از اینکه اون موقع به حسابمون برسیم.
فرصت داریم من یه سوال بپرسم؟
نگه داریم برنامه بعدی رو با اون شروع کنیم. دست شما در خبره. خیلی لطف کردین آقای دکتر فرزند، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
فکر کنیم به هر آن چیزی که هستیم. هیچ چیز دیگه الان ندارم که بگم. خداحافظ.
السماوات بروجا لا حزن بهجا بهجا
بشباب يتلقى في رضا الله نسيجا نسيجا كالسماوات بروجا لاح الزان بهيجا بهيجا بشباب يتلقى يتلاقى في رضا الله نسيجا
للإرادات منار للنجاحات مسار للعبادات رحاب للثقافات مدار في مخيم شباب فاحك الروض بهيجا
كالسماوات بروجا لاح الزان بهيجا بهيجا
لطفاً با وضوء وارد شو با وضوء وارد شوید
لا يمسه الا المطهرون
بخوان به نام پروردگارت که آفرید بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم نوح موسی عیسی مسیح
این نام ها رو کی یادت داده
این نام ها در قرآن هست
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
تنزيل من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا
در سایه ولایت با آفتاب قرآن با آفتاب قرآن
رادیو قرآن
إن هذا له القصص
إن هذا له القصص
إن هذا له القصص الحق
آتش ظریف
سیرنویسان آوردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از یارانش به نام مرصد را برای انجام مأموریتی به مکه فرستاد. در زمان جاهلیت مرصد بران بود که با زنی به نام عناق ازدواج کند. اما مهاجرت مرصد به مدینة النبی میان او و عناق فاصله انداخته بود تا اینکه مجدداً در بازار مکه با هم رو در رو شدند.
شنیدم از یاران نزدیک محمدی.
آری و اکنون هم برای به انجام رساندن مأموریتی از سوی رسول الله به مکه آمدند.
آیا همسری برای خود برگزیده ای؟
بعد از تو نتوانستم به زنی دیگر بیندیشم. تو چه کرده ای؟
خواستگاران را چون پشه از خود راندم.
آیا با من به مدینه می آیی؟
آیا این درخواست تو حکم خواستگاری دارد؟
اگر مسلمان شوی و با من به مدینه بیایی تا آخرین نفس در کنارت خواهم ماند.
نکند تو هم از من میخواهی چون خدیجه باشم و تمام ثروتم را به پای تو اسلامت بریزم؟
نه نه، من از تو چنین انتظاری ندارم، اما تو باید مسلمان شوی تا
از من نخواه که با آیین پدرانمان پشت کنم.
آیا نجمه را به یاد داری؟
چگونه ممکن است یار و دوست دوران کودکی خود را از یاد ببرم؟
نجمه بران است که ازدواج کند. آن هم با غلامی مسلمان که من آزادش کردم.
او میخواهد با یک غلام ازدواج کند؟
در آیین اسلام ارزش هر کس بسته به تقوای اوست. من و تو نیز میتوانیم با هم ازدواج کنیم، مشروط بر این که تو مسلمان شوی. اما اگر نمیخواهی از باورهای جاهلی خود دست بشویی، این امر محقق نخواهد شد. بدرود.
صبر کن مرزا، با تو ازدواج میکنم و به مدینه میایم، اما از من نخواه که به آیین پدرانم پشت کنم. قول میدهم که با تو و اسلام و پیامبرت هم کاری نداشته باشم.
رسول الله چنین اجازه‌ای به من نخواهد داد.
چه میدانی؟ شاید در این امر استثنایی هم باشد. از او بپرس، شاید موافقت کرد.
بسیار خوب، از ایشان کسب تکلیف خواهم کرد.
من منتظرت میمانم.
برخی از مفسران آوردند که وقتی مرصد به مدینه بازگشت و این ماجرا را به عرض پیامبر رساند، رسول الله فرمود باید منتظر بمانی تا خداوند پاسخ تو را دهد. پس از این بود که آیه 221 از سوره مبارکه بقره نازل شد و پاسخ کسانی چون مرصد را این گونه داد:
و زنان مشرک را به همسری مگیرید تا ایمان آورند، و کنیز با ایمان به از زن مشرک است، هرچند که شما را خوشاید و به شگفت آرد. و به مردان مشرک زن با ایمان مدهید تا ایمان آورند، و بنده مؤمن به از مرد مشرک است، هرچند که شما را خوش آید و به شگفت آرد. آنها به آتش دوزخ می‌خوانند و خداوند به خواست و فرمان خیش به بهشت و آمرزش می‌خواند و آیات خود را برای مردم روشن بیان می‌کند، باشد که به یاد آرند و پند گیرند.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.